الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، و به نستعین انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم وفقنا للتفهیم و التفهم و خلصنا لوجهک یا کریم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت عزیزان و بینندگان محترم، بحث ما در مورد علم نحو از کتاب شریف الفوائد الصمدیه مال جناب شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه، چه جلسه گذشته مباحث مقدماتی این کتاب رو خدمتتون عرض کردیم و الان شروع می‌کنیم به مباحث اصلی در واقع این کتاب. کتاب صمدیه مشتمل بر 5 حدیقه است که دیروز هم در جلسه گذشته هم در آخرین عبارتی که خوندیم شیخ بهایی می‌فرمایند که و تشتمل علی 5 حدائقه، این کتاب رساله صمدیه مشتمل بر 5 حدیقه است. حدیقه در لغت به معنای یکی از معانیش که براش گفتن لغویین، یه باقی که دورش حصار باشه. چنایه از اینه که این که حدیقه رو استفاده کرده برای این 5 باب، چنایه از اینه که یعنی اون مباحث این 5 باب حصار شده و محصوره، یعنی مشخص در مورد چی در این حدیقه مثلا اول در حدیقه دوم بحث میکنیم، فلذا این مباحثش مشخص شده. حدیقه اول در مورد یه مبحثی، حدیقه دوم در مورد یه بحثی، و حدیقه سوم و تا حدیقه پنجم. من اجمالا مباحث این حدایق رو عرض میکنم. این اسکلت بحث ما در کتاب صمدیه خواهد بود که این رو عزیزان حضور ذهن داشته باشند و در ذهن خودشون این رو همیشه داشته باشند. حدیقه اول میفرماید فیما عرضت تقدیمه، در هر آن چیزی که خواستم مقدم کنم به عنوان یه مباحث مقدماتی. در واقع حدیقه اول مربوط به مباحث مقدماتی مثل سایر کتاب‌های نحو، چه تعریف علم نحو، فائده علم نحو، موضوع علم نحو، چه جلسه گذشته هم اشاره کردیم کلمه و کلام، اقسام کلمه، تعریف کلمه، اسم و فعل و حرف چه اقسام کلمه هستند، و در واقع تعریف این اقسام به صورت مستقل و جداگانه و علائم این اقسام رو عرض می‌کنیم، و یه مباحثی در مورد اعراب و بنا در اینجا مطرح میشه. اینا مباحث مقدماتی است که در حدیقه اول بحث میشه. پس حدیقه اول صمدیه در مورد امور مقدماتی است، مربوط به اسم تنها نیست، مربوط به فعل تنها و یا حرف تنها نیست، مربوط به هر سه تا از این اقسام کلمه است، هم اسم و فعل و حرف، مربوط به علم نحوه، مربوط به تعریف و فائده و در واقع موضوع علم نحوه، و مباحثی حول همین محورها بحث میکنه. حدیقه دوم در مورد اسمها بحث میکنه، فقط در مورد اسماست. فیما یتعلق بالاسما، در اون مباحثی که مرتبط و مربوط به اسماست. البته بعضی وقتها از باب مناسبت و از باب ربط و از بعضی از افعال هم بحث میشه، به خاطر اینکه بالاخره به مباحث اسم مربوط میشه. حدیقه سوم در مورد افعال، در مورد ماضی، در مورد مضارع، اعراب مضارع بحث میکنه، که یه قسمتش رو در صرف هم بهش اشاره شد. در مورد بعضی از افعال مثل افعال مدح و ذم، مثل افعال دو تا فعل تعجب، مثل فعل‌های قلبی و یه باب تنازعی انشاءالله بحث خواهیم کرد. یعنی حدیقه سوم در مورد افعاله. و حدیقه چهارم در مورد جمله است و کلام، اقسام جمله رو بیان میکنه، تعریف جمله و کلام رو مطرح میکنه، و در پایان هم جمله هایی که محل اعراب دارند و ندارند، و یه قسمت پایانی هم در مورد شبه جمله که عبارت است از ظرف یا جار و مجرور بحث میکنه. حدیقه پنجم مربوط و مرتبط به مفردات، مراد از مفردات حروف و اسمهایی که شبه حرفند. در زبان عربی بعضی از اسمها اسمهای شبیه به حرفند، چه در اصطلاح به این دوتا، یعنی هم حروف و اسمهای شبه حروف، در واقع اطلاق میشه مفردات. البته مفرد اصطلاحات و تعاریف دیگر و متفاوتی هم داره که اینجا مراد ما از مفردات همین حروف و اسمهای شبه حرفه. این در واقع کلیت مباحث کتاب صمدیه رو تشکیل میده. ما الان در حدیقه اولیم. ما در ابتدا در حدیقه اول شروع میکنیم به مباحث مقدماتی که در حدیقه اول ذکر شده. در اینجا جناب آقای شیخ باهاچی فرموده فی ما عرد تو تقدیمه و حدیقه اول در مورد ما، ما مای موصوله، فی ما در مورد هر آن مطلبی که عرد تو من اراده کردم، تقدیمه و مقدم کردن آن را چه عرض کردیم در مورد مطالبی در مورد نحو و تعریف و فائده و غرض و و اقسام کلمه است و اعراب و بناست. در هر کتابی که در مورد علم نحوه ما وارد بشیم و ابتدای این کتاب، البته در مورد هر علم هم اینجوریه، ما به هر علمی وارد بشیم، هر کتابی که در یه علمی نوشته شده وارد بشیم و بخوایم شروع کنیم، ابتداعا مؤلف اون کتاب و مصنف اون کتاب یه اطلاعات اجمالی در مورد اون علم به ما، یعنی به اون کسی که میخواد اون کتاب رو بخونه، میده. در مورد اصل این علم، اصلا این علم چیه، فائده این علم، ما بالاخره این علم رو میخونیم برای چی، چه غرضی داریم و چه فائده ای قراره از این علم برای ما حاصل بشه، و در واقع موضوع اون علم. بالاخره هر علمی یه موضوعی داره، علم طب یه موضوع داره، بدن انسانه. مباحث علم طب در مورد بدن انسان و حول محور بدن انسانه. خیلی خوب، ما علم نحو رو بحث میکنیم، علم نحو در مورد چی بحث میکنه؟ کما اینکه در علم صرف هم همین مباحث، هم صرف رو تعریف کردیم، هم موضوع رو بیان کردیم و هم در واقع فائده ی علم صرف رو بیان کردیم. ابتداعا وارد میشه به این اطلاعات که در واقع به مخاطب این اطلاعات رو میده. علم نحو، اول تعریف کنیم علم نحو رو. علم نحو میفرماین علمون به قوانین الفاظ العرب من حیث الاعراب والبنا. ببینید چند تا کلمه است، این کلمات رو جداگانه، اینها رو اگه ما معنا کنیم، علم نحو و این تعریف برای ما مشخص خواهد شد. علم نحو، علمون، علم مستره، علم یعلم و علم، علم یعنی فهمید، دانست، یعلم و میداند، علم یعنی دانستن، فهمیدن، درک کردن. این لفظ علم و کلمه علم. قوانین جمع قانون، قانون معناش در عرف واضحه. قانون یه لغتی است که اصلش هم عربی نیست، در فارسی هم استعمال میشه. قانون به معنای یه معیار کلی و یه قاعده کلی. در اصل قانون به معنای خطکشه، چطور یه خطکش رو معیار قرار میدند و یه جایی قرار میدند، خطی، خط مستقیمی باهاش میکشند. در واقع قانون هم شبیه همینه، یه قانون یه معیار کلی در واقع وضع میشه و جعل میشه که جزئیات در واقع منطبق بشه بر اون قانون کلی، که اگه نباشه در واقع هرز و مرز میشه. چما اینکه اگه خطکش نباشه، ما اگه خطی میکشیم، در واقع خط مستقیمی نخواهد بود. قوانین جمع قانونه، در لغت به معنای خطکشه، در اصطلاح عرفی چه استعمال میکنن؟ به معنای یه قواعد کلی و یه قوانین کلیست، در واقع معیارهای کلیست. الفاظ جمع لفظ، واضحه، عرب و بقیه الفاظ در واقع واضحه. میفرماید علم نحو، علمون به قوانین الفاظ العرب. علم نحو آگاهی پیدا کردن، اطلاع پیدا کردن به چی؟ به معیارهای کلی الفاظ عربه. علم نحو اینه، آگاهی پیدا کردن به معیارهای کلی و قواعد الفاظ عرب. از چه جهت؟ به خاطر اینو عرض میکنم، به خاطر اینکه ما بسیاری از علوم داریم که در مورد الفاظ عرب صحبت میکنند. علم لغت در مورد الفاظ عرب صحبت میکنه، علم معانی و بیان و بدیع و شعر و اینا بالاخره الفاظ درش مطرحه. از چه جهت الفاظ رو در علم نحو بررسی، مورد بررسی قرار میدیم؟ خود علم صرف رو چه خوندیم؟ در مورد الفاظ عرب صحبت میکرد، در مورد کلمات بحث میکرد. تا اینجا چه گفتیم؟ علم عرب، علم نحو، علم به قوانین الفاظ عرب، آگاهی پیدا کردن به معیارها و قاعده های کلی الفاظ عربه، این ناقصه. این شامل صرف هم میشه، چون که صرف هم آگاهی پیدا کردن به قوانین و معیارهای کلی الفاظ عربه. این قسمت پایانی تعریف رو چه میاره؟ در واقع علوم دیگر رو خارج میکنه و حد و مرز علم نحو رو برای ما و برای مخاطب مشخص میکنه. میفرماید آگاهی پیدا کردن به معیارهای کلی الفاظ عرب من حیث الاعراب و البنا، از جهت اعراب و بناء اون لفظ و کلمه. پس ما در علم نحو از ساختمان کلمه بحث نمی کنیم، از بنای کلمه بحث نمی کنیم، از این بحث نمی کنیم که این کلمه اصلش چی بوده. اگه هم بحث کنیم یه بحث عارضی است. ما در علم نحو بحث نمی کنیم که این کلمه معناش چیه. اگه بحث کنیم یه بحث عارضی است. ما علم لغت، او در علم لغته. اون که بنای ساخت، بنا و ساختمان کلمه چیه، اصلش چی بوده، آیا قابل تغییر هست یا نیست، ما بحث نمی کنیم. اگه هم بحث کنیم یه بحث عارضی است. این وظیفه علم صرفه. اون چیزی که علم نحو رو متمایز می کنه و جدا می کنه از سایر علوم، این قسمت پایانی است. من حیث الاعراب و البنا، علم نحو در مورد اعراب و بنا بحث می کنه. اعراب و بنا در واقع یه اثر و کیفیتی است در آخر کلمه، اون حرکات آخر کلمه که انشاءالله عرض میکنیم. اعراب یه اثری است که عامل میذاره. مثلا میفرماین که یه آیه رو مثال عرض کنم، میفرماین قل هو الله احد. مثلا یه کلمه احد رو دقت کنید، ببینید ما با اولش در نحو کاری نداریم، با عین الفعلش کاری نداریم، به خلاف صرف که با همه جاش کار داشتیم. در نه فقط به آخرش، اونم حرکه آخرش، میگیم احدون. حالا در علم نه میگه احدون، اینجا حرکش چرا زمه شده، چرا رفع شده. در یه جایی که ساکنه میگه چرا ساکن شده، چرا مجزوم شده. در یه جا مجروره میگه چرا مجرور شده. این چرا مجرور شده، چرا مرفوع شده، چرا منصوب شده، این آیا معربه؟ این حرکه حرکت اعرابیه، یعنی عامل این رو بر سر کلمه آورده، بر آخر کلمه آورده و عامل اون حرکه رو ایجاد کرده، یا نه یه حرکه و یه کیفیتی است که موقع از موقع وضع با این کلمه بوده و ربطی به عامل نداره، چه بهش میگیم بنا. در هر حال علم نحو یه علمی است و یه قوانینی است، در واقع آگاهی پیدا کردن به یه قوانین الفاظ عرب از جهت حرکات آخرشون، حرکات و سکنات آخر کلمه، چه آیا متحرک یعنی به چه حرکه است و این حرکه حرکه اعرابی است یا حرکه بنایی است، اگه حرکه اعراب باشه وجهش چیه. و این رو هم عرض بکنم که این رو بررسی میکنیم به خاطر اینکه این حرکات در معنا نقش داره در زبان عربی. ما اگه بگیم مثلا نصر زیدون، نصر که یه فعل متعدیه، فاعل میخواد و مفعول، اگه بعد از نصر میگیم نصر زیدون، آخر زید رو ذمه بدیم یعنی رفع بدیم، معلومه که این زید فاعله. نصر زیدون یعنی زید یاری کرد. اگه زید آخرشو نصب بدیم بگیم نصر زیدن، معلوم میشه که این مفعوله، یعنی زید رو یه کسی یاری کرده. پس معلومه اون حرکه آخر کلمه در معناش تأثیر داره. فلذا در مورد همین تأثیرات و تغییرات و ایجاد معانی مختلف در علم نحو بحث میشه. پس علم نحو تعریفش این شد. علم نحو آگاهی پیدا کردن، علمون به قوانین، به قاعده های کلی و معیارهای کلی الفاظ عرب و کلمات عرب، من حیث الاعراب و البنا، نه از جهت معنا، نه از جهت ساختمان کلمه، بلکه از جهت اعراب و بنایی که در معنا تأثیر دارند. این فائده علم، این تعریف علم نحوه. در مرحله دوم ما غرض و فائده علم نحو رو بررسی میکنیم. بالاخره هر علمی رو که ما میخونیم از خوندنش و از تعلیم و تعلمش یه هدفی داریم لابد. قطعا عبث که نیست، ما یه علمی رو که میخونیم انتظاراتی داریم که با خوندن این علم اون انتظارات برآورده میشه. یه فوائدی داره که اگه اون علم رو خوب بخونیم و اگه قوانین رو که خوندیم در عمل هم رعایت کنیم، اون فائده مترتب میشه. حالا میخوایم بگیم علم نحو رو اگه بخونیم چه فایده‌ای برای ما حاصل میشه؟ دو تا علم نحو فایده داره، یکی برای گوینده و یکی برای شنونده. اما اون فایده‌ای که برای گوینده داره، جناب آقای شیخ بها میفرمایند حفظ اللسان عن الخطا فی المقال، حفظ زبان از خطا در گفتار. یعنی در واقع اگه ما علم نحو رو یاد بگیریم و این در واقع اونهایی رو که یاد گرفتیم در عمل هم به کار بگیریم، ما زبان ما از اشتباه در مقال، مقال مصدر میمیه یعنی در گفتن و در گفتار، دوچار اشتباه نخواهیم شد. همین مثالی که عرض کردم، نصر زیدون، نصر زیدن، معانیشون متفاوته. من اگه بخوام بگم زید یاری کرد، زید رو فاعل قرار بدم، اگه این عبارت و این مراد خودم رو با این لفظ بگم، بگم نصر زیدن نصب بدم، اشتباه کردم. اگه من میخوام بگم زید رو یه کس دیگه یاری کرد، زید رو میخوام مفعول قرار بدم، مفعولی که بایستی منصوب بشه، حالا اینو آوردم رفع دادم گفتم نصر زیدون، اشتباه کردم. این علم نحو میاد برای ما بیان میکنه که کدام نقش اعرابش رفع، کدومش نصب، کدومش ضر، کجا باید مجزوم کنی، کجا باید منصوب کنی و الی آخر. در واقع علم نه فایدهش اینه که وقتی که ما تکلم میکنیم به لغت عربی، اگه علم نه و قوانینش رو یاد بگیریم و اینها رو در عمل، فقط صرف یاد گرفتن چه کافی نیست، در عمل هم اینها رو به کار بگیریم، حفظ میکنه اینها لسان متکلم را، زبان ما رو، از خطا در گفتار، در واقع اشتباه نمی کنیم. به عنوان مثال در ادبیات فارسی اگه کسی بگه من رفت، میخندند، اشتباهه، من رفت نداریم، من رفتند اشتباهه. در زبان عربی هم اگه اعراب رو در واقع تغییر بدیم و اعراب رو درست، حالت رفعی رو نصب بدیم، نصبی رو رفع بدیم یا ضر بدیم یا الی آخر، و اینا یعنی اشتباهه. اگه علم نحو رو بخونیم از این اشتباهات مصون هستیم. فایده دوم مال سامع و شنونده است. فایده ای که برای سامع، یه کسی حرف نمیزنه، خیلی خوب حرف نمیزنه، علم نحو و یادگیری علم نحو برای او فایده ای نداره، به خاطر اینکه حرف نمیزنه، فعلا ساکته. نه، برای او هم فایده داره. اگه کسی قوانین نحو رو یاد بگیره، برای شنونده هم فایدهش اینه که، یعنی اگه شنونده هم باشه، فایدهش اینه که فهم صحیح داره. مثلا من یه روایتی رو میخونم، گوش میدم به یه کلام عربی، اصلا حرف نمیزنم، زبان عربی، یعنی لغت عربی رو تکلم بهش نمیکنم، گوش میدم، قرآن میخوام بخونم، میخوام معناشو متوجه باشم. اگه علم نحو رو متوجه باشم، میفهمم که چه چیزی فاعله و چه چیزی مفعوله، چه چیزی یه چیز دیگه است، که درست معناش رو متوجه باشم. پس برای من شنونده هم علم نحو فایده داره. پس فایده علم نحو دوتا شد، یکی برای گوینده که اون کسی که حرف میزنه و متکلمه، فایدهش اینه که حفظ اللسان، زبان او رو حفظ میکنه از خطای در گفتار، و یه فایده هم برای شنونده است، برای سامعه، جرس حرف نمیزنه چه بگه آقا من حرف نمیزنم زبونم دوتار اشتباه بشه، من اصلا حرف نمیزنم. باشه، حرف نمیزنی وقتی میشنوی، وقتی اگه علم نحو رو بلد باشیم، میتونیم اون چیزهایی که میشنویم درست بفهمیم و مراد متکلمای دیگه و گوینده رو درست بفهمیم. علم نحو همچی فایده‌ای داره. بحث بعدی در مورد علم نحو، موضوع علم نحوه. در ابتدای علم صرف هم عرض کردیم موضوع علم هر علم، در واقع نکته مرکزی مباحث هر علم رو موضوع اون علم میگن. بالاخره علم مسائلی داره، این مسائل در واقع در حول محور، یک محور در واقع میچرخه، یه نکته ایست که دور اون نکته طواف میکنه اون مسائل. علم نحو در مورد چی بحث میکنه؟ میفرماید علم نحو در مورد کلمه و کلام. بهتر اینجوری بگیم علم نحو در مورد کلمه در کلام بحث میکنه. علم صرف اینجوری نبود، علم صرف کارش و بحثش مرتبط به خود کلمه با قطع نظر از کلام بود. ما کاری نداریم که این کلمه در این کلام اول آخر نقشش چیه. علم صرف همین، یعنی فقط خود کلمه رو مورد بررسی قرار میداد. آقا این کلمه اصلش چیه؟ از چی ساخته شده؟ معتل، صحیح، سالم، چه تغییری درش ایجاد شده؟ اما در علم نحو در واقع به مثال عرض بکنیم، یعنی نقش فرد رو در اجتماع مورد بحث قرار میده، نقش کلمه رو در کلام بحث میکنه، نقش آجر رو در دیوار بحث میکنه. یه وقت خود آجر رو شما مورد بررسی قرار میدید، یه وقت میگید آجر در این دیوار چه نقشی داره. علم نحو در واقع نقش فرد رو در اجتماع، نقش کلمه رو در کلام، میگه این کلمه در این کلام نقشش چیه، حالا اصلش چی بوده من کاری ندارم بهش. پس موضوع علم نحو کلمه و کلامه، چه کلمه رو مورد بررسی قرار میدیم که در کلام رفته باشه، استعمال شده باشه، ترکیب شده باشه. ما میگیم الان این کلمه در این کلام نقشش چیه، نقش اعرابیش چیه، که ما میخواییم با این نقش اعرابی در واقع متوجه بشیم به معنای درستش. این هم موضوع علم نحو. کلام که به اینجا رسید، موضوع علم نحو گفتیم کلمه و کلامه، ما در مورد موضوع باید صحبت کنیم. کلمه چیه؟ کلام چیه؟ اقسام اینها و احکام اینها رو بحث کنیم. از کلمه شروع میکنیم، غالبا از کلمه شروع میکنند به خاطر اینکه کلام هم از کلمه تشکیل یافته. کلمه جزء کلامه، اول جزء معلوم میشه که کل از همون جزءها ساخته شده، فلذا ما اول باید کلمه رو بحث میکنیم. در کلمه دو تا بحثه، یک تعریف کلمه، اصلا کلمه چیه، بعد اقسام کلمه در زبان عربی. تعریف کلمه، جناب آقای شیخ بها رضوان الله تعالی علیه در اینجا کلمه رو در سه تا لفظ و سه تا کلمه تعریف میکنه. این سه تا لفظ جامع و مانعه. میفرماین کلمه در زبان عربی لفظون موضوعون مفردون. اما لفظون، لفظ یعنی یه صوتیست که از مخارج دهان خارج میشه، لفظ یعنی از دهان خارج میشه. موضوعون یعنی وضع شده برای یه معنایی، یعنی لفظ محمل نیست، مثل دیز نیست، مثل متاب نیست که معنا نداره و برای معنایی وضع نشده باشه. نه، کلمه به چیزی میگند که لفظ باشه، از دهان خارج بشه و موضوع هم باشه، یعنی وضع شده باشه. موضوع اسم مفعوله، مثل ناصر یاری کننده، منصور یاری شده. موضوع هم واضع یعنی وضع کننده، یه کلمه رو وضع میکنه برای یه معنایی. موضوع یعنی وضع شده. پس وقتی میگیم الکلمت و لفظون یعنی از دهان خارج میشه، موضوعون یعنی وضع لمعنن، برای یه معنایی قرار داده شده و جعل شده و وضع شده. و مفردون، مفردون این مفرد در مقابل مثنا و جمع نیست. مفردون به این معناست که جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نکنه. اینو توضیح میدم، شما دقت بفرمایید عزیزان. ما میگیم کتاب الله، کتاب الله با هم، یا میگیم نصر علیون با هم. این نصر یاری کرد علی، این یا نصر علیون به معنای علی یاری کرد یه معنای ترکیبی داره برای اون علی که مثل یه شخصی است، لفظ علی دلالت میکنه، برای یاری کردنم نصره دلالت میکنه. وقتی میگید که انا انزلناه فی لیلت القدر، یه ترکیبه، ما نازل کردیم قرآن رو در شب قدر، این برای معنای قدر چه گفتم، لفظ قدر دلالت میکنه، برای شب لیله دلالت میکنه. ما انزلنا، نای انزلنا بر ما دلالت میکنه، نازل کردیم انزله دلالت میکنه. ببینید جزء لفظها بر جزء معانی دلالت میکنه، یعنی معانی مرکب داریم که هر جزئی از این کلمات بر یه معنا دلالت میکنه. اما شما یه زید رو دقت کنید، شما یه علی رو دقت کنید، الان علی بر چی دلالت میکنه؟ کتاب بر چی دلالت میکنه؟ کتاب بر یه کتابی که همه در ذهن همه ما هست دلالت میکنه. اما آیا این جوریه که جزء لفظ کتاب، یعنی مثلا کاف کتاب دلالت بر جلدش میکنه، تاش دلالت میکنه بر مثلا یک چهارم کتاب، این جوریه؟ نه، جزء لفظ کتاب بر جزء معناش دلالت نمیکنه، بلکه کل کتاب بر کل معنای همون چیزی که در ذهن ما هست دلالت میکنه. آیا یه شخصی که اسمش حسنه، آیا ها دلالت میکنه مثلا بر سرش حسن، مثلا بر نصف بدنش نونش بر... نه، اینجوری نیست. حسن کلن بر اون معنایش که تو ذهن ما هست دلالت میکنه. اینو میگن مفرد. مفرد یعنی ما لا یدلو جزء و لفظهی علا جزء معنا. مفرد اون چیزیست و اون لفظیست که جزء لفظش بر جزء معنا دلالت نکنه، جزء لفظش بر جزء معنا دلالت نکنه، بل دل کلهو علا کل معنا، بلکه هر تمام لفظش، کل لفظش بر کل معنا دلالت کنه. این کلمه است. پس کلمه لفظون از دهان خارج میشه، موضوعون وضع شده برای یه معنایی، مفردون جزء لفظش بر جزء معنا دلالت نمیکنه. پس انا انزلناه فی لیلت القدر کلمه نیست، کلامه. خود قدر کلمه است. چرا؟ چون که خود قدر لفظون از دهان خارج میشه، موضوعون برای یه معنایی وضع شده و جزء لفظش هم بر جزء معنا دلالت نمیکنه. این تعریف کلمه. اما اقسام کلمه در زبان عربی سه قسم: اسم و فعل و حرفه. این رو در واقع دلیل استقرایی داریم. ما یه معیارهایی که برای اسم و فعل و حرف خواهیم گفت و گفتند، این معیارها رو تطبیق بدیم بر مصادیق الفاظ عربی، میبینیم که خالی از این سه تا نیستند. بالاخره یا اسمند یا فعلند یا حرفند. گذشته از این، مبتکر این علم نحو چه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هستند، در اون حدیثی که عرض کردم خدمتتون در جلسه گذشته، به ابو اسود میفرمایند که الکلام کله اسم و فعل و حرف. مخترع علم نحو و کسی که آشنا به زبان عربه و افصح مردم در زمان خودش، اینا فصیح ترین آدم ها بودن، این کسی که آشنا به زبان و ادبیات عربه، میفرماید کلمه سه قسمه: یا اسم، یا فعل، یا حرفه. یعنی در زبان عربی دست رو هر کلمه ای رو بذارید خالی از این سه تا نیست: یا اسم، یا فعل، یا حرفه. ما اینها رو باید تعریف کنیم. در هر سه تا از اینا ما دو تا بحث داریم. یک، تعریف میکنیم، مثلا اسم رو، اول اسم رو تعریف میکنیم که اجمالاً هم در علم صرف با تعریفش آشنا شدیم. یه کلمه ایست که معنای مستقل داره و زمان نداره. فعل یه کلمه ای که معنای مستقل داره همراه با یه زمانی، حالا زمان گذشته که ماضی باشه، حال و آینده، حال یا آینده که مضارع باشه. حرف هم یه کلمه ایست که معنا داره، منتها زمانش زمانه معنا داره، منتها معناش معنای مستقلی نیست و زمانم قطعا نداره. پس حرف معنا داره، اسم معنا داره، فعل معنا داره. فرقشون اینه که اسم و فعل معناشون مستقله، انشالله در جلسه آینده مستقل رو توضیح خواهم داد. حرف معنا داره منتها معناش غیر مستقله. پس اسم و فعل در یک جهت مشترک شدن، اسم و فعل هر دو دارای معنای مستقلند. حالا فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که اسم معنای مستقل رو بی زمان داره، یعنی در کنار معنای مستقل دیگه زمان نداره. فعل در کنار اون معنای مستقل زمان هم داره. بعد از این تعریف اجمالی، انشاءالله فردا یه مطالبی هست که خدمتتون عرض خواهم کرد، علائم اینها و خصوصیات و نشانه های اسم و فعل و حرف رو خدمتتون عرض میکنیم و ادامه مباحث رو در جلسات بعد خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. تا جلسه بعد همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.